بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ترتب به گمانم 9 تنبیه را ذکر کردیم، به گمانم اینجوره، و یعنی طبق نوشته هم 9 تنبیه گفتم حالا در، و یک تنبیه دهمی هم هست که دیگه ورود نمی کنیم، موضوعش را طرح می کنم، تفصیل اون دیگه در مربوط فقهه، گرچه بعضی در اینجا تفصیل دادن، اما طرح میکنم اون نکته مربوط به بحث را عرض میکنم، و اما تفاصیل مسئله را واگذار میکنیم به جای خودش در فقه. تنبیه دهم این است که یک فرعی ما در فقه در صلات جهر و اخفات داریم که نسبت اون را با بحث ترتب مشخص میکنیم، اما تفاصیلش را به جای دیگه واگذار میکنیم. اون فرع این است، این روایات داره که اگر کسی نمازی را که بایست جهرن خوانده شود ان نسیانن و بنابر بعضی از فتاوا حتی ان علمن آمد جهر نخوند و اخفاتی خوند، نمازی که نماز مغرب عشاء که تکلیف قرائت جهریه در آن هست باید اون را ان جهرن خوند، اگر کسی نسیان کرد و حتی بنابر بعضی از فتاوا اصلا اسیان کرد، با علم و عمد جهر نخوند، اخفات خوند. فتوایی در اینجا وجود داره مطابق بعضی از روایات که این نماز اخفاتی هم درسته، هر جا که جهر لازم باشد، اگر کسی آمد اسیان کرد یا نسیان کرد و اخفاتن خوند، میگن درسته، و بالعکس اونجایی که نمازی اخفاتی بایست خونده بشود، کسی آمد اسیانن یا نسیانن جهری خواند، باز گفته شده درسته. این که این مطلب درسته یا درست نیست جاش در فقهه، که البته روایات داره و درسته، این مسئله روایات معتبر داره. اون چه که اگر این فر را ما بپذیریم، یک سوال مطرح میشه و اون اینه که این نسبتش با ترتب اینجا چه نسبتی است؟ چون ظاهرش ظاهر ترتبیه دیگه، میگه نماز را، نماز مغرب یا صبح یا عشا را جهرن بخوان، ولی ان عصیت و سلیت اخفاتن میگه باز هم درسته، باز هم ما قبول داریم اون را، یعنی امر نماز را باز زنده می دانیم علی رغم این که وظیفه اون بود، ولی اینم درسته. این شبیه اونه که میگه که باید شما این شخص را انقاض بکنی که مسلمانه، ولی اگر اسیان کردی و انقاض نکردی اون امر بعدی وجود داره و تکلیف را عمل کردی و تکلیف داری و عملم کردی به تکلیف. از این نظر است که ظاهر این حکم مترتب در جهر و اخفات یک نوع ترتبه و شبیه ترتب بحث ما هست، اما واقعا اینطوره؟ جوابش اینه که نه، واقعا این ترتب با اونی که ما در اینجا میگیم فرق داره. ببینید ترتبی که ما در بحث زد مطرح کردیم و در مباحث اصول مطرح شده این است که دو تکلیف که فقط قدرت مانع هست اینجا وجود داره، دو تکلیفی که اگر من قادر بودم هر دو در عرض هم گریبان من را گرفته بود وجود داشت، منتها عدم قدرت بر جمع موجب شده بود که من یک تکلیف بیشتر نداشته باشم، منتها اول اهمه، اگه نشد میگه مهم رو بیار، ولی ذات این دو خطاب شأنیت فعلیت داره لولا القدره، لولا عجزی که اینجا عارض شده. یعنی دو تا تکلیفه، دو تا در عرض هم ملاک داره، انشاء داره و منتها در مقام فعلیت از ناحیه قدرت مشکل پیدا کرده. این و در خود این اولا و در خود خطابم نیومده که اگر اینو انجام ندادی حالا اینو انجام بده. عقل ما این را میفهمی سامنه کالا. این ترتب در بحث ما بود. پس ترتب در بحث ما دو تا خصوصیت داشت، ترتبی که تا به حال راجبش صحبت میکردیم دو ویژگی داشت. یک این بود که دو تا خطاب واجد دو ملاک تامند و دو خطابم فقط از ناحیه عجز تنجس پیدا نکرد و الا لولا العجز همه چیز دوتاییش مستقلا اینجا تمام بود. این یک. و دوم این که این ترتبی که آقا اگر این را نیاوردی حالا این را بیار، این تو خطاب نبود، این عقل ما با قرائن درک میکرد و درست میکرد، ولی خود خطاب مشتمل بر امر ترتبی نبود. این دو ویژگی در ترتب بحث خود ما بود. هیچ کدام از اینها در این دو در این فرع فقهی وجود نداره. اولا در اینجایی که میگه جهرن بخون و اگر اسیان کردی اخفات بخون و اخفاتت هم قبوله، اینجا نیست که دو تا امر مستقل ما داشته باشیم، یعنی دو تا نماز مولا از ما بخواد، یک نماز مغرب جهری یک نماز مغرب اخفاتی، بعد قدرت بیاد به یکی حالا اگه اون نشد اینو بیا. اینجور چیزی نیست. ما میدونیم یه خطاب بیشتر نداریم، در حالی که در ترتب ما دو تا خطاب رو داشتیم، دو تا ملاک داشت، دو تا امر بود، همه چیزش مستقل بود، منتها در مقام عمل و اقدام و امتثال نمیشد جمع کرد، در حالی که در این خطاب اینجا اینطور نیست. این اولا. پس ویژگی ترتب بحث ما این بود که دو خطاب مستقل موجود بود و دو تکلیف با قطع نظر از بحث قدرت، ولی در اینجا با قطع نظر از بحث قدرت نه، دو تا خطاب نیست، ما یه نماز داریم که مشروط به جهره، منتها گفته شده اگر جهرم نشد شما اخباتم رو ما قبول میکنیم، ولی دو تا خطاب مستقل و دو مطلوب مستقل اینجا وجود نداره. این اولا که مهم، همین تفاوتش در همین نکته اوله. و تفاوت دوم که تفاوت ظاهری هست اینه که ترتب در بحث ما از خود خطاب در خود خطاب مطرح نبود، دو تا خطاب مستقل بود. عقل با معادلات پیچیده میرسید به اینکه در متن واقع یک ترتب وجود داره، ولی در مثل جهر و اخفات اینجا این ترتب در خود لسان دلیل آمده، میگه آقا جهر بخون ولی اگر نخواندی اخفاتت هم قبوله. حالا این نکته دومش هست ولی مهم نیست، مهم اون نکته اوله که تفاوت ترتب اینجا با اونجا هست. این مطلبی است که در این تنبیه دهم میخواستیم عرض بکنیم. بنابراین ترتبی که شما در قضیه جهر و اخفات ملاحظه میکنید که در روایات آمده و غالب فقها هم بهش فتوا دادن، این ترتب اون ترتب اصولی که با قرائن عقلی ما بهش دسترسی پیدا میکردیم نیست، بلکه این ترتب از یک مقوله دیگه است. کلمه ترتب در اونجا و اینجا مشترک لفظیه، ولی ترتب اصولی این نیست. این تنبیه دهم به همین اندازه تمام میشه. ادامه این را بعضی از بزرگان در اینجا بحث فقهیش را انجام دادن و تحلیل فقهی روی این مسئله که ما دیگه اونو ادامه نمیدیم. ادامهش سوال بعدی است که حالا اصلا چیه قصه؟ وقتی که مولا نماز جهری را میخواهد چجوری گفته اگر جهر نخوندی و عمدنم اخباتی خوندی من قبول دارم؟ این چطور درست میشه تصویر ثبوتیش؟ این محل بحثه که وجوهی در اینجا ذکر شده که اینو دیگه در فقه باید بررسی کرد، ما اینجا دیگه وارد اون نمیشیم. فقط من اجمالا عرض بگم بهترین وجهی که در بین این وجوه اینجا ذکر شده است این است که اینجا شبیه اون بحث استرار و اون بحث اجزائه. مولا مطلوب کامل خود را در نماز مغرب جهری میبینه ولی اگر کسی اخفاتی بخونه یه مطلوب ناقص مولا حاصل شده به گونه ای که دیگه نمیشود جایی برای مطلوب کامل باقی نمانده. ولذا میگه من همین رو قبول دارم، با اینکه عصیان کرده این شخص، ولی میگه همینه و دیگه اصلا اون خوندن اونم لازم نیست، بخوند هم ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه این 90 درجه‌ای به دست آورد از مساله که دیگه امکان اتیان به اون 100 درجه باقی نیست. این بحثا در اجزا داشتیم، تصویر واقعیش اینه. یعنی یه جایی است که مطلوب 100 درصد مولا اینه، نماز مغرب جهری است، ولی اگر کسی اخفاتی بخونه یه 90 درصدی را از مطلوب اتیان کرده که دیگه جا برای اتیان به اون 100 درصد باقی نیست. فرمول واقعیش اینه. و تفاصیل این بحثم دیگه در فقه و جای خوده. بنابراین ما دو نکته در این تنبیه دهم عرض کردیم. نکته اول اینه که ترتبی که در شرایطی مثل جهر و اخفات آمده در اون فتوای فقها، این اون ترتب اصولی نیست که ما اینجا میگیم. این یک، دو تفاوت داشت. نکته دوم اینه که اکتفای مولا به این امر ناقص از باب اینه که مطلوب فل جمله مولا حاصل شده و بعد از اونم دیگه جایی برای اون مطلوب کامل باقی نمونده. این دومی شده که بحث نکردیم، من فقط مدعا رو عرض کردم. خب به این ترتیب این بحث تمام میشه. ملاحظه کردید که ما بحث زد را بررسی کردیم و بعد به مناسبت بحث زد عرض شود که بحث ترتب مطرح شد. دو نظریه ترتب بود و انحلالا و خطابات قانونیه. ما بین این دو نظر ترتب را پذیرفتیم و انحلال را نپذیرفتیم. بعد از بحث ترتب هم 10 تنبیه ذیل بحث ترتب ذکر کردیم. این یک مبحث مهم و بسیار کلیدی اصولی بود که به این ترتیب دیگه تمام میشه. خب یه 3-4 بحث خرد و ریز اینجا در کفایه هست و به تبعش هم در سایر تغییراته که مرحوم شیصد این 3-4 تا بحث بعدی رو به عنوان تیتر کلیش این قرار داده: حالاتون خاصه للامر. میگه امر مولا که راجبه دلالتش بر وجوب و دلالتش بر مقدمه، وجوب امر وجوب مقدمه را افاده میکنه و نهی از ضد و امثال اینها را بحث کردیم. اینا بحثای خیلی کلیدی کلان بود، اما 3-4 تا بحث خردتر وجود داره در حدود دلالت امر و یا یک مباحث ریزی راجع به صیغه امره که اینجا الان اشاره میشه. 3 تا یا 4 تا بحثه که اینا را الان ما به سرعت و با شتاب بیشتری از اینا عبور میکنی. معمولا خود کفایه اونام همینطوره، بحثای خیلی مهمی نیست. یک بحث اینه که از قدیمم این در کتب اصولی هم در اصول عامه هم در خاصه مطرح بوده، از این عناوین نیست که خیلی قدیمیه. این بحث اینه: هل یجوز امر الامر به شیء ما علمه بانتفاء شرطه. این عین عبارتیه که از قدیم در اصول هم عامه و خاصه مطرح بوده. هل یجوز امر الامر به شیء مع العلم بانتفاء شرطهی املا. این سوالی است که مطرح بوده. حالا مقصود از این چی است؟ مقدمتا شما این نکته را توجه دارید که امر مولا به چیزی گاهی مطلقه، گاهی مشروطه، گاهی سامنه کنه. گاهی مولا امر میکنه به یه چیزی و امرش دیگه شرط چیزی نداره، عقل سلام. ولی گاهی امر مولا مشروطه، که البته غالب اوامر هم مشروطه، غالب اوامر، اغلب قاطع اوامر مشروط به شرطیست. مثل لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، میگه حج بدت لازمه ولی کسی که بتوانه، یا عرض شود که میگه خود نمازم امرش مشروطه به شرط وقت و امثال اینها. خب در اون جایی که امر مشروطه این سوال مطرح هست. ببینید وقتی که مولا امر را مشروطه به یه شرطی میکند در مقام انشاء، معناش اینه که یه زمانی این شرط در خارج مصداق پیدا میکنه. ممکنه که یه زمانی مصداق نداشته باشه، ولی وقتی که مولا امر به یک چیزی میکنه حتما در عمود زمان از ابتدای شریعت تا پایان الی قیام یوم القیامه، حتما در یه برهه از این زمان این امر شرط مصداق پیدا کرده. مصداق پیدا کرده یعنی شرایطش عینیت پیدا کرده. وقتی میگه لله علی الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا، حتما در یه زمانی یه مستطیع پیدا میشه که شارع خطاب قانونی عام مطلق اینجوری قرار داده. این ظاهره. حالا این سوال اینجا اینه، میگه آیا میشه شارع بیاد امر بکنه در حالی که یه قانونگذار در حالی که یقین داره که شرط این امر او هیچ وقت محقق نمیشه، میشه یا نمیشه؟ این که در بعضی از زمانها منتفی بشه این اون مانعی نداره، اون هیچ مانعی نداره. ولذا این سوال مربوط به جایی است که انتفاع شرط به طور مطلق از اول تا پایان باشه، و الا انتفاع شرط در برهه‌ای از زمان این منافاتی با جعل قانون امر نداره، این هیچ تنافی نداره، استهجانی هم درش نیست. بنابراین می شود بگیم که دو قسمه. یک قسم این است که ما علم الامر به انتفاع شرط حکم در بعضی از ازمنه خطاب، این یک قسمه که این مانعی نداره، قسم اوله. مصداق هم زیاد داره. می دونید الان طبق اون چه که در روایات معتبر آمده یک احکامی تشریع شده، حالا گاهی ابلاغ هم شده گاهی ابلاغ هم نشده، ولی زمان عمل و شرط اجرای اون زمان امام زمانه. اینش مانعی نداره که این تکلیف انشاء شده، حالا یا ابلاغ نشده یا ابلاغ هم شده، ولی ظرف عمل اون زمان ظهور حضرته. یعنی یه شرطی داره که این شرط در اون زمان محقق میشه، قبل از اون زمان اون شرط نیست، ولی خطاب هست، خطاب انشایی هست، انشا شده، حالا صادر شده یا صادر شده، ابلاغ هم شده یا نشده، این فرق نمی کنه. این قسم حتما در شریعت داریم، این محل بحث نیست، حتما در شریعت داریم. حتی ممکنه یه اوامری ابلاغ هم شده الان هم هست و قرآن هم هست، ولی میگه ظرف عملش الان نیست. ببینید مثلا یه چیزاییست که ارشاد که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، میگه کسی اگر خمس رو داد، زکات رو داد، این واجبات اونجوری رو داد، ولی باز فقیری وجود داره در عالم، آیا اینجا مواسات لازمه؟ آدم با اینکه اونا حقوق شرعی مثل اولیه خمس و زکات داد، بازم چیزی بپردازه؟ معمولا الان میگن نه نیست، ولی بعضی از خطابات ظهور در این داره که آدم با پرداخت بکنه وقتی که فقیری وجود داره، ولی اون خطاب الزامش مال الان نیست، ولی زمان امام زمان اون الزام رو داره. حالا بنابر بعضی احتمالات این مصداق این حکمه، و ممکنه احکام دیگری هم باشه. احکامی ما داریم که انشاء شده، صادر شده و حتی ابلاغ هم شده است، ولی شرط عملش مال زمان امام زمانه، الان مصداق نداره. یا حتی کار به عصر ظهور هم نداریم، گاهی احکامی وجود داره که به عکس در یه زمانی مصداق داشته الان مصداق نداره، مثل احکام عبید و اما که زمانی مصداق داشته ولی الان مصداق نداره. خب این مانعی نداره اینکه احکامی صادر بشه، ولی ظرف فعلیت اون در عصری بوده است، در عصار بعدی نیست. او بالعکس، همین که فعل جمله در یه زمانی مصداق داشته و شرط مصداقیت پیدا کرده، این کافی است برای اینکه خطاب صحیح باشه، این مانعی نداره. این در قسم اول، اما که خارج از بحثه. محل بحث قسم دومه که امر صادر بشه ولی از اول تا آخر مصداق پیدا نکنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ خب این طرح بحثه. پس بنابراین صدور امر و خطاب مشروط به یه شرط، ولی شرط در یک زمانی محقق بشه در زمان دیگری محقق نشه، این جایزون. سوال اینه که اما اونجایی که اون شرط هیچگاه محقق نمی شود، مولا هم می دونه که مصداق پیدا نمی کنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این سواله و محل سوالم این قسم دومه، نه اون قسم اول. ولذا در طرح بحث اینه که هل یجوز امر الامر به شیء ما علمی بانتفاع شرطهی، یعنی بانتفاع شرطهی مطلقا من البدء الى الخط، این مقصوده. میفرمان که عرض شود که بعضی مثل اشاعر و اینها گفتن این مانعی نداره، و اصحاب ما غالبا میگن مانعی داره. این در کفایه آمده. مرحوم صاحب کفایه یه مطلبی رو میفرمان که تا این حدی که ایشو فرمودن مطلب درستی هم هست، و اون اینه که این امر آمر مع علمهی به انتفاع شرطه، آیا مقصود در مرتبه واحده حکم است یا دو مرتبه از حکم؟ این دوتا فرق میکنه. یه وقتی هست که میگید که انشاء مشروط به شرطیست، انشاء بکنه بدون اینکه شرط همون مرتبه انشاءش باشه، با وحدت مرتبه. این ایشون میفرمان، همان میفرمان، این معلومه که اصلا عقلا درست نیست بگیم که انشاء، اصلا خود انشاء حکم مشروط به یه شرطیست، با اینکه شرطش نیست انشاء بکنه، این که معلومه معقول نیست. برای اینکه انشاء که میخواد بکنه اگر شرطی داره با شرطش باشه، شرطی که نباشه که معقول نیست. ولذا وحدت مرتبه اگر مقصود باشه حتما محاله و درست نیست. این فرض اول. اما فرض دوم که معقوله این است که بگیم که انشاء بکند با اینکه میداند شرط مقام فعلیتش نیست، که ظاهرم همینه. انشاء میکنه مولا حکمی را به شرطی که شرط فعلیته، ولی میدونه اون شرط در مقام فعلیتش وقت محقق نمیشه، این مقصوده. پس صاحب کفایه میفرماد این مقصوده، نه اون قسم اول. عرض شود که انشاء یک حکمی بکنه مشروط به یه شرطی که شرط فعلیته، ولی میدونه این شرط فعلیت محقق نمیشه، این مقصوده. ویلا نه انشاء به شرطی که شرط انشاء باشه، با اینکه شرط انشاء نیست باز انشاء بکنه، این که معلومه این کار رو نمی کنه. اگر انشاء مشروط به شرطیه ولی این شرط نیست، خب معلومه دیگه انشاء نمیکنه، این خلاف حکمته. اون روشنه که مقصود نیست. پس اگر مقصود، مرحوم صاحب کفایه میفرماد که انتفاع امر آمر معل علم به انتفاع شرطه، اگر مقصود مرتبه واحده باشه این حتما محاله. انشاء بکنه مشروط به یه شرطی در انشاء باشه در حالی که شرط انشاء نیست، خب معلومه انشاء نمیکنه. یا فعلیت را بیاره مشروط به شرط فعلیت در حالی که شرط فعلیت نیست، خب معلومه فعلیت محقق نمیشه. این روشنه اگر مرتبه واحده مقصود باشه. پس مقصود اونجاییست که مرتبه ها متفاوت باشه، اینجا اون وقت سوال قابل طرحه، که از اول هم همین به ذهن میاد، همینی که دو مرتبه است، بیاد مولا انشاء خطاب بکنه مشروط به یه شرط فعلیت، در حالی که میتونه این شرط فعل میداند این شرط فعلیتش محقق نمیشه. آیا این جایزش جایز نیست؟ این رو عرض شد که مرحوم صاحب کفایه میفرماد که اینجا اگر بعث واقعی مقصود باشه نه نمیشه، چون واقعا داره بعث میکنه در حالی که میدونه از اول شریعت تا پایان روز قیامت این مصداق پیدا نمیکنه، این میگه قبیحه. ولی اگر به دایی امتحان باشه، یه دوایی دیگری باشه، یا به تعبیر شیخون الاستاذ مرحوم آقای تبریزی برای این باشه که شرعش قوانینش قوانین کاملی باشه، این مانعی نداره. توجه کردید؟ مانعی نداره مولا بیاد بگه که من قانون رو جعل کردم، میدونه که از اول تا آخر این قانون مصداق پیدا نمیکنه، یعنی شرط فعلیتش محقق نمیشه. چرا این کار رو کردی؟ میگه یا میخواستم شرعم، قوانین من، کتاب قانون من کتاب کاملی باشه، چون فرض مصداقیتش میشد، ولی خب عملا محقق نشد، لذا من اینکه قانون من قانون کاملی باشه اینا آوردم این را به صورت یک کتاب قانونی. یا به دایی مثلا فرض کن امتحانه، مثلا بگم که در یه شرایطی که یک کسی فکر میکنه این شرط داره برانگیخته میشه نمیشه، همین اندازه امتحانه، ممکنه مصداق امتحانی پیدا بکنه، رو این جهات مانعی نداره. این عرض شود که فرمایش مرحوم آخونده. بنابراین کل بحث این میشه که امر آمر به شرطی در حالی که میداند هیچ وقت شرطش محقق نمیشه، امر آمر در حالی که میداند شرطش در بعضی از زمانها محقق نمیشه، این جایز و مانعی نداره. اما اونجایی که در کل زمانها مقصود باشه، این دو صورت داره، یه وقتی است که مرتبه واحده است این حتما محاله، اما در دو مرتبه انشاء میکنه به شرطی، ولی میدونه هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه، در مقام فعلی این شرط محقق نمیشه، این بعث واقعی میگن نمیشه، ولی بعث انشائی به عنوان این که کتاب قانون من کامل باشه یا برای امتحان مانعی نداره. توجه کرد، این مانعی نداره. نه، در لوح واقع، در متن عالم واقع میخواد بگه همه فروضی متصور من براش حرف دارم، ولو اینکه فرض مصداق پیدا نمیکنه. این کمال یک قانون گذاره، یک کتاب قانونه، که من برای همه فروض قانون دارم، ولو اینکه بعضی از این فروض مصداقم پیدا نمیکنه. آره دیگه، غرض در خود انشاءه و اینکه قانون کامل باشه، ولی اون که هیچ وقت این انبعاثی از این حاصل نمیشه، این متصوره. من فکر میکنم تا اینجا این فرمایش درستیه، کسی این فرمایش رو نفی نکرده. بله، مثلا در کلام آقای خویی یا در کلام آقای خویی یا آقای سعد یا بعضی بزرگان دیگه یک مثال های دیگری هم برای این قسم وجود داره. مثلا میگه که بله، یعنی یه نکته در کلمات دیگران وجود داره که این نکته مهمه. تا اینجا در کلام کفایه بودی، حرفای درستیه، عرضم کردم بحث خیلی مهمی نیست. من خیال میکنم اگر بزرگان ما رفته بودن رو اونجایی که یه قوانینی جعل شده که در زمان امام زمان مصداق پیدا میکنه، راجع به این یه بحثایی مطرح میکردن، جای بحثای زنده‌ای وجود داشت، یا قوانینی که در یه اعصاری مصداق داشته ولی در عصور متأخر دیگه مصداق نداره، راجع به اینا میشد یه بحثای زنده تری رو مطرح کرد. حالا ببینیم اگر ما حوصله بود بعد عرض میکنیم. اما اینکه یه قانونی از اول تا آخر انشاء میکنه با شرط یه شرط فعلیتی که اون شرطش وقت فعلی نمیشه. این معلومه که عرصبت که به شکل انشائی مانعی نداره اگر یه مصلحتی درش باشه. اون مصلحت چیه؟ اگر هیچ مصلحتی درش نباشه معلومه درست نیست، چون انشائی واقعی نیست، یعنی بعث واقعی نیست. اگر داعی این باشه که کتاب او کتاب کاملی باشه، یا داعی او این باشد که امتحان بکنه، با این دعوایی مانعی نداره که اینا صاحب کفایه فرمودن. یک چیز دیگری را در کلمات بعضی بزرگان گفتن که این در کفایه نیست. اون حرف خوبیه، اون حرف اینه که گاهی یه حکمیست که اصلا داعیش اینه که مصداق پیدا نکنه. این جالبه. ببینید میگه که در حدود میگه قطع ید سارق بکنید. اگر فرض گیریم که هیچ وقت سارق با اون شرایطی که میگه مصداق پیدا نکرد، اینجا باز این قانون واقعی است. چرا؟ برای اینکه هدف این قانون اینه که هیچ وقت کسی دزدی نکنه. این قانون آمده روی موضوع، اینجا حالا شرط خیلی نیست، شاید هم شرط باشه، اومده روی موضوع با موضوع سارق، ولی حکمش یه قطعیده. اگر فرض بگیریم این قانون انشاء شد و از اول تاریخ تا آخر تاریخ هیچ مصداقی پیدا نکرد، این قانون بحث واقعی هم داره. چرا؟ برای اینکه انگیزه و هدف از جعل این قانون اینه که کسی دزدی نکنه. اینجور قوانین مانعه بازدارنده می شود، انشاء بشود، مشروط به یه شرطی یا آمده است رو موضوعی که هیچ وقت هم مصداق نمی کنه، ولی بازم قانون واقعیه. داعی و داعی بحثش هم داعی جدی. حد زنا یا حد مثلا سرقت جعل کرده، در حالی که اول تا آخرش مصداقی پیدا نمی کنه، هیچ مصداقی پیدا نمیکنه. در این حال این قانون واقعیه. ولی زاست که عرض شود که تنها ملاحظه‌ای که به کلام مرحوم آخوند میشه افزود همین ملاحظه است. مرحوم آخوند میفرمان امر به شرطی چیزی با شرطی که هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه، این به شکل بعث واقعی معلوم نمیشه، ولی به شکل بعث انشائی با داعی امتحان یا با داعی این که کتاب قانون او کتاب کاملی باشه، این جایز. این تا اینجا حرفای آخوند درسته. یک ملاحظه میشه برای افسود که میشود فرض کرد که داعی واقعی هم باشه و مستهجن هم نباشه. داعیش چیه؟ داعیش همینه که هیچ وقت اینا انجام نده و موفقیت این بحث هم در اینه که هیچ وقت مصداق پیدا نکنه. شو هست؟ نه، اگر این جعل نبود دزدی واقع میشد، ولی جعل او موجب شد که دزدی واقع نشود. آره دیگه، یعنی فرض اینجوری داریم فرض میکنیم، فرض اینه که یعنی اگر من اینو نمیگفتم، مولا نمیگفت، دزدی انجام میشد، ولی با این جعل ایشون دیگه دزدی واقع نمیشه. این یه ثمره واقعی هم داره، صرف یه چیزی امتحانی و شکلی و صوری هم نیست، یعنی در متن واقع اثر کرده این جعل مولا. این هم نکته ایست که در اینجا بیان شده. این یک بحثه که تا اینجا عرض شود که مطلبی است که تقریبا حالا کسی هم همین یکی دو نکته مکملی بود که عرض کردم. پس بنابراین این بحث مجددا من تکرار میکنم، میگیم که جعل قانون مشروط به یه شرطی یا با یه قیودی از موضوع، حالا گاهی کلام حالت شرطی داره، گاهی قید موضوعه یا قید موضوعه، اینش مهم نیست. این که قانون بیاد روی موضوعی یا شرطی، ولی اون موضوع یا شرط مصداق در زمانی داشته باشه، در زمانی نداشته باشه، این مانعی نداره. اما این که بیاد رو موضوعی، ولی این موضوع یا شرط از آغاز تا انجام مصداق نداشته باشه، این بحث واقعی میگن نمیشود، ولی بحث انشائی یا به دائی کمال قانون مانعی نداره. بزرگان فرمودن در یه مواردی به عنوان قانون بازدارنده مانعی نداره، ولی اون که بحث واقعی باشه. این انواع و اقسامشه که فرمودن مانعی نداره. اما در این حدی که گفته شده بررسیاش همینه، خیلی بحث جدیدی نیست. حالا ما شالا فردا یکی دو نکته در اطراف قصه عرض میکنیم که شاید اونا مهمتر از اصل موضوع باشه. اصل موضوع در همین حدی که در کفایه نامده و چیز مهمی نیست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.